به نام خدا و با سلام و روز همهتون بخیر. شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از حمله بمی بر مشاور رئیس جمهور کرزی در ولایت ننگرهار خواهید شنید. اظهارات وزیر دفاع ملی افغانستان را هم برایتان داریم و درباره انتخابات ولسی جرگه صحبت را خواهید شنید با سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات. در مورد احتمال حمله آمریکا و اسرائیل بر ایران هم مطلب مفصل را برایتان تهیه کردیم و در کنار سایر گزارش‌ها در نیمه دوم برنامه زن و زندگی نشر خواهد شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. نخست اخبار افغانستان را فرشته نداه پیشکش می‌کند. با معذرت فکر میکنم دچار عوارض فنی هستیم. نخست اخبار منطقه و جهان را از خالد مفتون بشنویم و سپس خبرهای افغانستان را فرشته ندا پیشکش میکند.
سفیر بریتانیا در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه پاکستان احضار شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا چند روز قبل به پاکستان هشدار داد تا از روابطی که سبب رشد صدور تروریسم می‌گردد ابا ورزد. اظهارات کامرون سبب تنش‌های دیپلماتیک بین دو کشور گردید. در این حال آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان امروز به پاریس می‌رسد و سفر یک هفته‌ای‌اش را از اروپا آغاز می‌کند. انتظار می‌رود که زرداری با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه ملاقات کند و به تعقیب آن جهت ملاقات با کامرون به لندن برود. سفر زرداری به لندن سبب اعتراض تعدادی در پاکستان شده و از وی خواستند تا به خاطر اظهارات کامرون سفرش را به بریتانیا لغو کند. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در منطقه خیبر پشتونخوا بیش از 1.5 میلیون نفر متاثر شدند و تا حال از کشته شدن بیش از 1300 نفر گزارش شده است. ولی میا افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پشتونخوا میگوید که شمار تلفات بیشتر است و ممکن تعداد آسیب دیدگان به 2.5 میلیون نفر برسد. مردمی که از سیلاب‌های کشنده جان به سلامت بردن در پناهگاه‌های نامناسب به سر می‌برند و از عملکرد حکومت پاکستان به قهر آمدند. تعدادی از آنها به کمبود غذا و لباس مواجه هستند. یکی از خانم‌هایی که با مشکلات ناشی از سیلاب ها موجی از چنین نگاهد. من از جبینه آمدم. ما همه چیز را از دست دادیم. چیزی را نتونستیم نجات بدهیم. حتی بوتها و لباسهای را برای اطفال خود نتونستیم بیاوریم. اطفال ما برهنه هستند. وقتی طفلهای ما به خاطر غذا گیره میکنند، این مردم ها میگویند مطابق پلان تهیه خواهد شد. ما فقط لباس و بوت میخواهیم، نه چیز دیگری. در همین حال بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد وعده کمک 10 میلیون دلاری را برای آسیب دیدگان کرده است. وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است طبق تعهد ایالات متحده تجهیزات و 10 میلیون دلار را به این کشور می‌فرستد. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده آمریکا میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. به گفته مایک مولن رئیس کمیته لویدریستون قوای مشترک آمریکا، هر دو حالت یعنی چی عمله نظامی بر ایران و چی موجودات ایران مجهز با سلاح هسته‌ای نگران کننده است. مولان در مورد میگوید موضوع عمله نظامی همیشه مطرح بوده و مطرح است و یقینا یکی از اختیارات رئیس جمهور آمریکا می باشد. یک بار دیگر امیدوارم تا به آن مرحله نرسیم، ولی انتخاب مهم است و چیزی است که خوب درک شده است. مایک مولان به شبکه تلویزیونی NBC گفت عواقب ناخواسته ناشی از هر دو پیامد در بی‌ثبات‌ترین منطقه جهان چیزی است که او بیش از هر مورد دیگر نگران است. مخالفین حکومت ایران امروز گفتند عبدتاً از زندانیان سیاسی از یک هفته بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. دلیل این اعتصاب بر خود تحقیرآمیز نسبت به آنها در زندان گزارش شده است. به نوشته صفحه اینترنتی کلمه که مربوط مخالفین حکومت ایران است، 5 تن از این افراد که شامل خبرنگاران و معاصلین می باشند با شفاخانه بسری شدند. این افراد در جریان اعتراضات بعد از انتخابات جنجال برانگیز ایران در سال گذشته زندانی شدند. به نوشته صفحه اینترنتی کلمه بعد از اعتصاب غذایی این افراد به کوت قلفی ها منتقل شدند. داکو اوماروف رهبر شورشان چچینا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ ودولف را به ایواز خود تعیین کرده است. دلیل استعفای اوماروف مشکلات سی خوانده شده است. استعفای عمروف از طریق صفحه اینترنتی غیر رسمی چچنیا بر نشر رسید. عمروف در مورد استعفایش و تعیین رهبر جدید میگوید: من از مقام خود به عیس امیر امارات قفقاز استعفا می دهم. امروز فکر می کنم که برادر ما اسلم بیگ جوانتر است و انرژی بیشتر دارد و نتایج متفاوت را به دست خواهد آورد. ولی این بدان معنا نیست که من جهاد را رها می کنم. اگر خدا بخواهد من عیس یک مجاهد سابقه هر کاری را که قادر به آن باشم در عمل و یا گفتار انجام خواهم داد. ایالات متحده آمریکا اخیراً عمروف را در فهرست تروریستان شامل کرد. عمروف در ماه‌های اخیر مسئولیت چندین عمله تروریستی را به شمول عمله بمی 29 مارچ امسال در قطار آهن زیر زمینی شهر مسکو به عهده گرفت. در عمله این عمله 40 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. و یک راکت در یکی از کوچه های شهر بندری عقبه در اردن ثابت کرد و سبب زخمی شدن 5 تن گردید. وزیر داخلی اردن میگوید تحقیقات نشان میدهد که این راکت از صحرای سینای مصر فیر شده است. مقامات اسرائیلی نیز گفتند که 5 راکت به طور مسلسل در نزدیک شهر بندری ایالات اسرائیل ثابت کرده. تا حال از تلفات احتمالی این راکت ها گزارش در دست نیست. و حال توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از فرشته ندا.
مشروع اخبار. به اساس گزارش ها در نتیجه یک انفجار که پس از چاشت امروز بالای کاروان و سایت مربوط به وحیدالله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی صورت گرفت، حداقل 8 تن به شمول آقای سباون زخمی شدند. سمونوال عبدالغفور سخنگوی قمندان امنیه ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت انفجار زمانی رخ داد که موتر وحیدالله سباون از ساحه در شهر ننگرهار میگذشت که مواد انفجاری جاسازی شده در داخل یک ریکشا منفجر شد. در همین حال دکتر اجمل پردیس رئیس ساعت‌های ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که وضعیت زخمی های رویداد به شمول وحیدالله سباون خوب است. مسئولیت این انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نام‌های 6 تن از کاندیدان دیگر را نیز به پیشنهاد کمیسیون شکایت انتخاباتی از فهرست نهایی حذف کرده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این افراد کسانی هستند که در ولایت مختلف افغانستان از وظایف دولتیشان استعفا نداده بودند. به گفته سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای این 6 تن قبلا اطلاع داده شده بود که باید مطابق به قانون انتخابات از وظایفشان استعفا بدهند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌های خود را به هدف جذب زنان به صفوف پلیس تشدید کردند. اداره جندر وزارت داخله افغانستان امروز دوشنبه سمینار 4 روزه‌ای را در کابل به اشتراک شماری از زنان پلیس راه‌اندازی کرده است تا مشکلات زنان را در زمینه پیوستن به صفوف پلیس مورد بررسی قرار داده و در عین حال راه‌های فراهم کردن تسهیلات به زنانی را که در صفوف پلیس هستند جستجو کنند. شفیق قریشی رئیس اداره جندر وزارت داخله افغانستان گفت که همین اکنون بیشتر از 1100 تن از زنان در صفوف پلیس کار می کنند که قرار است این رقم تا 5 سال آینده و 5000 تن افزایش یابد. نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان می گوید که آنان یکن بار اسلحه و مهمات را در ولایت غزنی کشف و ضبط کردند. دفتر مطبوعاتی نیروهای بین المللی در کابل خبر داده است که این انبار مهمات و اسلحه در ولسوالی جختوی ولسوالی غزنی در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی کشف گردیده است. گفته شده است که در این انبار ده ها میل اسلحه و مقدار مهمات قرار داشت. در همین حال وزارت داخله افغانستان خبر داده است که در نتیجه دو انفجار ماین در ولایت زابل ناوقت روز گذشته 4 تن از افراد ملکی کشته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
شما را باز هم خوش آمدید میگیم و با معذرت که نسبت عرض فنی خبرهای افغانستان بعد از خبرهای منطقه و جهان نشر شد. حالا ساعت 39 دقیقه با وقت کابل است و در ادامه برنامه از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک انفجار امروز مشاور رئیس جمهور کرزی را در ولایت ننگرهار هدف قرار داده و او را زخمی ساخت. وزیر دفاع افغانستان میگوید که اردوی ملی روز به روز بیشتر به پای خود ایستاده میشود و در مبارزه علیه طالبان با پیشرفت های دست مییابد. حکومت افغانستان از امضای معاهده بین المللی منع استفاده از بمب های خوشه‌ای یا کلستر استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کامل در انتخابات ولسی جرگه نگرانی دارد. سخنگوی این کمیسیون:
جایی که امنیت مواد کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و در مجموع ناظرین و مشاهدین و مطبوعات تامین نباشد، ما تصمیم نداریم کجا مواد خود انتخاب بدیم.
پلیس کابل پس از تحقیقات اعلان کرده که در حادثه روز جمعه در کابل موتر قراردادی سفارت آمریکا هیچ گناهی نداشت. این حادثه در چهارراهی مکروریان کابل رخ داد. حکومت افغانستان گفته است تطبیق تعهدات این کشور در کنفرانس بین المللی کابل و جامعه بین المللی در زمان تعیین شده آن نیاز به همکاری مردم دارد. درباره وضعیت امنیتی در ولایت فاریاب گزارش داره. یکی از باشندگان این ولایت به رادیو آزادی گفت:
با داشتن چنین پلیس چنان اردوی ما ازشان راضی هستیم. با نبودن یک اشخاص ما نمیتونستیم در تکنولوژی فعلی ما دست بیاوریم.
در ادامه برنامه نگاهی بر روزنامه‌های امروز چاپ کابل داریم و در تحولات در منطقه و جهان خواهید شنید که لوی دریسیز نیروهای آمریکایی میگوید که اردوی کشورش در حمله بر ایران را دارد، اما او از پیامدهای این حمله هشدار داده است. در کنار سایر مطالب خبری، برنامه زن و زندگی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. طور که در خبرها هم شنیدید، یک انفجار امروز مشاور رئیس جمهور کرزی را در ولایت ننگرهار هدف قرار داد. وحید الله سباون مشاور حامد کرزی در امور اقوام و سرحدات امروز در این انفجار زخمی شد که وضعیت او در حال حاضر خوب خوانده شده است. بریم به ولایت ننگرهار و شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی را از این ولایت با خود داریم. آقای همدرد سلام، بفرمایید که جزئیات از حادثه چی بود؟
بار سلام تذکر دوین آقای وحیدالله سباون مشاور رئیس جمهور افغانستان ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز در منطقه مکتب میاومر در حال گذشتن بود که در یک رکشا مال انفجاری جاواز ساخته شده بود و توسط ریموت کنترل این انفجار داده شد و در نتیجه این واقعه با وقوع پیوست که در نتیجه خود با شمول خود وحیدالله سباون و یکی از متنفذین و بزرگان قومی ولایت ننگرهار به نام ملک حسن 8 نفر مجروح شدند که فعلا در سیتامه ننگرهار تحت معالجه قرار دارند. سمونوال عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنی ولایت ننگرهار این واقعه را تایید کرده و گفته که 8 نفر به حادثه زخمی شده. دکتر اجمل پردیس رئیس سیتامه ننگرهار با رادیو آزادی گفت که وضع مجروحین خوب بوده، یک تنشان دفتر شدن و 7 تنشان هنوزم بستر هستند.
بله، یادسه قربانی هم گرفته یا تنها 8 زخمی داشت؟
صرف مجروحین داره و کسی کشته نشده. البته در مجروحین 3 نفر از افراد بیگناه هم شامل هستند، افراد ملکی، و 5 نفر دیگهشان هم کسانی هستند که با وحیدالله سباون در موتر شده بودن و از مافیزی نشان هستند.
بله، وضعیت منطقه فعلا چطور است؟ کاملا آرام است؟
وضعیت کاملا آرام است. بعد از انفجار پلیس و نیروهای امنیتی منطقه را به کنترل خود گرفتند و موساهی انفجار هنوز تحقیقات یگان پرزجات را جمع میکنند که دو پالن که تا این انفجار چه قسم صورت گرفته کارمند جنایی مصروف فعالیت هستند در منطقه.
بله، آیا کس یا گروه در مسئولیت این حادثه را پذیرفته یا نه؟
تابو فیلن هیچ گروه مخالفین دولت مسئولیت واقعی را به دوش نگرفته، اما طبق معمول هر وقتی که واقعی نامی رخ میده بعد از 2-3 ساعت یکی از گروه های مخالفین دولت با سفنه ها تماس میگیرن، اما تابو فیلن با رادیوی آزادی هیچ گروه تماس نگرفته است.
با تشکر فراوان از شما شیرشاه همدرد، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت ننگرهار با خود داشتیم که در مورد انفجار که بعد از چاشت امروز مشاور رئیس جمهور کرزی را در ولایت ننگرهار هدف قرار میداد به صورت مستقیم گزارش میداد. وحید الله سباون مشاور حامد کرزی در امور اقوام و سرحدات امروز در این انفجار زخمی شد که وضعیت او در حال حاضر خوب خوانده شده است. این حادثه در نزدیک یک مکتب در ولایت ننگرهار رخ داد و گفته می شود که علاوه بر آقای سباون 7 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند.
از 7 تا 7 7 روزه 7 رادیو آزادی.
3:14 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع افغانستان میگوید که اردوی ملی روز به روز بیشتر به پای خود استاده می شود و در مبارزه علیه طالبان به پیشرفت های دست می یابد. هرچند ماه جولای پرتلفات ترین ماه برای نیروهای افغان بین المللی در افغانستان به حساب می آید، اما به گفته آقای وردک فعالیت اردوی ملی در جهت درست حرکت می کند. سید سمی عباس و جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال رحیم وردک وزیر دفاع افغانستان که در جریان سفر به پایتخت مالزی کوالالامپور صحبت می کرد، روز دوشنبه گفت کوشش ها در جنگ علیه طالبان در افغانستان به جهت درست حرکت می کند و با وجود افزایش تلفات قوای آمریکایی در اواخر تا ختم سال نتایج این فعالیت ها در افغانستان چشمگیر خواهد بود. جنرال وردک تصدیق نمود که موج خشونت در افغانستان اخیراً گسترش یافته، اما به گفته او اقدامات برای تقویه و تامین امنیت در ولایات جنوبی افغانستان، هلمند و کندهار طبق برنامه پیش می رود. به گفته وزیر دفاع افغانستان، اولین بار تلاش‌ها در این راستا به سمت درست حرکت می کنند، استراتژی درست وجود دارد و برای عملی کردن آن هم منابع کافی مهیا شده است. آقای وردک به خبرنگاران اظهار داشت امیدوار است که تا ختم سال جاری در وضع امنیتی افغانستان بهبود قابل ملاحظه ایجاد شد. در 9 سال گذشته ماه قبل یعنی ماه جولای کشنده ترین ماه برای قوای آمریکایی در افغانستان به شمار می رفت و 66 نفر آنها در اینجا کشته شدند. فرماندهان آمریکایی هشدار دادند که با دوام عملیات علیه قرارگاه های طالبان در ولایت هلمند و آغاز عملیات تازه در ولایت کندهار که از چند ماه به این سو در مورد آن صحبت می شود، تلفات قوای آمریکایی در اینجا شاید بیشتر شود. آقای وردک تأثیر بیرون شدن 1900 عسکر هالندی را از افغانستان که انتقال آنها روز یک شنبه رسما آغاز شد غیر مهم جلوه داده، گفت که این عمل بالای امنیت افغانستان آنقدر تأثیر نخواهد داشت و منبع نگرانی نمی باشد. و همینطور این تشویش ها را که گویا طالبان در صفوف اردوی ملی افغانستان رخنه می کنند رد نمود. دو حادثه قبلی که سربازان اردو و پلیس افغان به سمت عساکر خارجی تیراندازی کرده بودند چنین نگرانی ها را دامن زده بود. وزیر دفاع افغانستان گفت این وقایع ممکن است به کشمکش ها و یا هم به مشکلات روانی رابطه داشته باشد. او اظهار داشت که اردوی افغانستان روز به روز بیشتر به یک ارگان موفق، منظم و مؤثر تبدیل می شود.
از اظهارات وزیر دفاع افغانستان شنیدید که گفته است اردوی ملی روز به روز بیشتر به پای خود ایستاده می شود و در مبارزه علیه طالبان به پیشرفت های دست خواهد یافت. این اظهارات در حال صورت می گیرد که جولای خونین ترین ماه برای نیروهای افغان بین المللی در افغانستان خوانده شده. گفته می شود که تنها 66 عسکر آمریکایی در این ماه در افغانستان کشته شدند. اما مردم در کشور از جنگ خسته هستند. مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان میگوید بحث هایی که در این اواخر با بسیاری مردم در خصوص جنگ افغانستان داشته، اما میخواهند جنگ در کشور خاتمه یابد. با گفته این مرکز مردم میگویند در حالی که خارجی ها میپذیرند پناهگاه های تروریستان خارج از افغانستان قرار دارد، پس چرا در این کشور سرگرم مبارزه و جنگ هستند؟ در این مورد گزارش را بشنویم که ستار فروغ در کابل تهیه کرده.
مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان میگوید پس از آن که هزاران سند محرم از سوی یک صفحه اینترنتی به نام ویکیلیکس افشا گردید، تعداد زیاد افغان ها به این باورند که ادامه جنگ در افغانستان به نتیجه بوده و باید هرچه زودتر توقف بیابد. این اسناد آشکار می سازد که مراکز آموزش و تمویل تروریستان خارج از مرزهای افغانستان موقعیت داشته و رهبران آنان نیز در بیرون از این کشور به سر می برند. غلام جیلانی سواک رئیس مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل در مورد چنین گفت:
افغانستان حکومت باید به ډیر واضح
حکومت افغانستان باید به صورت واضح و آشکار به امریکا بگوید که دیگر جنگ در افغانستان فایده ندارد. جنگ در این کشور باید خاتمه داده شود. جنگ و مبارزه باید در جاهای ادامه داده شود که مراکز تروریستان موقعیت دارد. صرف جنگ مورد بحث نیست، بلکه ایالات متحده امریکا باید این مراکز را به هر ترتیب که باشد، چه از راه مذاکره و یا آوردن فشار، از بین ببرد.
آقای زواک علاوه کرد که حکومت افغانستان و ایالات متحده باید روی یک استراتژی جدید غور بکنند، در غیر آن شک و تردید میان مردم بیشتر خواهد شد که جامعه جهانی نه به خاطر مبارزه با تروریسم بلکه به خاطر به دست آوردن اهداف استراتژیک خود به این کشور آمده است. وی در پاسخ به سؤالی که اگر جنگ رای حل نیست پس چه اقدامات صورت بگیرد گفت:
رای دیگر مذاکره و گفتگو است. پاکستان و افغانستان و کشورهای منطقه با هم بنشینند و با جستجوی حل مشکلات موجود بپردازند. با جنگ باید نقطه پایان گذاشته شود. جنگ به مرحله پایانی خود برسد و بعد از آن خارجی ها بروند. اگر خارجی ها اینجا موجود باشند و جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد، فقط ما کشته شده می رویم، افغانستان تخریب می گردد و پیامد دیگری نمی داشته باشد.
حکومت افغانستان و کارشناسان پیوسته گفتند که مراکز و پناهگاه های تروریستان خارج از افغانستان بوده شده و از عملیات و حملات هوایی نیروهای بین المللی در قرا و قصبات این کشور که در آن بسیاری اوقات به غیر نظامیان تلفات وارد می گردد انتقاد کردند. مقامات ایالات متحده آمریکا نیز در این اواخر گفتند که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در پاکستان پنهان گردیده و از پاکستان خواسته شده که مبارزه با تروریسم را در این کشور با جدیت بیشتر به پیش ببرد.
گزارش بود در مورد اظهارات مسئولین مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان. بحث هایی که در این اواخر با بسیاری مردم در خصوص جنگ افغانستان از سوی امین مرکز صورت گرفته، تمامی افغان ها می خواهند تا جنگ در افغانستان خاتمه یابد. اخیراً صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس گزارش هایی را در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان نشر کرده و از طرفین درگیر بسیاری از مؤسسات بین المللی غیر دولتی خواستند تا تمامی جانبین درگیر به جان افراد ملکی در افغانستان توجه کنند. مرکز تحقیقاتی و مشورتی افغان با نقل از مردم میگوید در حالی که خارجی ها میپذیرند پناهگاه های تروریستان در خارج از سرحدات افغانستان قرار دارد، پس نباید در این کشور سرگرم مبارزه باشند. رادیو آزادی. حکومت افغانستان از اقدام تازه در جهت امضای معاهده بین المللی من استفاده از بمهای خوشه‌ای یا کلستر خبر می دهد. مقام های ریاست جمهوری افغانستان می گویند حکومت از چند سال به این سو با سازمان های مختلف پیشنهاد کرده تا پیمان من استفاده از بمهای خوشه‌ای را تصویب کنند که افغانستان نیز جزء از آن باشد. کنونسیون مهمات خوشه‌ای به تاریخ 10 اسد امسال یعنی دیروز استفاده، تولید، ذخیره و انتقال مهمات خوشه‌ای را ممنوع قرار داد. این پیمان 6 ماه بعد توسط پارلمان های 30 کشور به اجرا در خواهد آمد. جزئیات بیشتر در این مورد را منیژه دیوه از کابل گزارش می دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف عدم استفاده از سلاح سنگین در افغانستان، حکومت این کشور می خواهد که به کنوانسیون منع استفاده از مهمات خوشه‌ای بپیوندد. کنوانسیون مهمات خوشه‌ای یا کلستر به تاریخ 10 اسد سال روان پیمان منع استفاده، تولید، ذخیره و انتقال مهمات خوشه‌ای را نافذ نمود. ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حکومت افغانستان تاکید دارد تا عضو این کنوانسیون شود. احمد ضیا سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت در گذشته ها بمهای خوشه‌ای در افغانستان استفاده شده است، اما در حال حاضر حکومت افغانستان هیچ گونه مهمات خوشه‌ای در اختیار ندارد.
هیچگاه خود حکومت افغانستان بم خوشه‌ای نداره و نه هم استفاده کرده. دو فعلا افغانستان، حکومت افغانستان، اردوی افغانستان بمهای خوشه‌ای در اختیار ندارند و احتمالاً اگر قوای بین المللی یا ناتو در اختیار داشته باشند، ما مصرانه از اینا خواهش میکنیم تا همچون استفاده ای نکنند.
پیش از این در سال 2008 میلادی روی پیمان منع استفاده از بمهای خوشه‌ای یا کلستر توافق شده بود و تا اکنون بیش از 100 کشور آن را امضا نمودند. قرار است این پیمان 6 ماه پس از تصویب آن توسط پارلمان‌های 30 کشور به اجرا درآید. بر اساس گزارش‌ها در جریان ماه عقرب سال روان، کشورهای عضو این کنوانسیون به هدف ایجاد پلان کاری جهت تطبیق این پیمان در لاهوس گرد هم خواهند آمد. گفته می شود حکومت افغانستان نقش ناظر را در این نشست خواهد داشت. از سوی هم کارشناسان امور نظامی افغان به این نظرند که پیوستن افغانستان به کنوانسیون مهمات منع استفاده از بمهای خوشه‌ای از اهمیت ویژه برخوردار است. امرالله امان یک تن از کارشناسان امور نظامی:
قطعا به کلی این را تایید میکنیم که اهمیت خوبی برخوردار است. باید قطع شود. در جنگهایی که در افغانستان عملا خصوصا جامعه جهانی که فعلا در جنگ ها هستند، اینا وقتی که عمل میکنند حتی اشاره استعمال کردن، حتی مواد کیمیاوی استعمال کردن، طرح‌های مختلف کشورها اینجا استعمال میشه.
با باور شماره از کارشناسان، نیروهای خارجی در افغانستان ممکن مهمات خوشه‌ای را در اختیار داشته باشند، چون گزارش‌هایی وجود دارد که از بمب‌های لایزری و مواد کیمیاوی در جنگ‌های افغانستان استفاده شده است. بمب‌های کلستر با صدها بمب کوچکتر را در خود جا داده و ساحه وسیع را زیر پوشش قرار می‌دهد. گفته می شود قدرت های بزرگ چون روسیه، چین، ایالات متحده آمریکا و کشورهای هند، اسرائیل و پاکستان از این معاهده حمایت نکردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:25 دقیقه با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. عصر جمعه شور و غوغای عجیب به خاطر تلفات افراد ملکی در کابل صورت گرفت. اکنون پلیس کابل اعلان کرده که در حادثه ترافیکی جمعه که در ناحیه 9 پایتخت رخ داد، موتر آمریکایی هیچ گناهی نداشت. این حادثه در اثر تصادم دو موتر قراردادی سفارت آمریکا با یک موتر افراد ملکی در چهارراهی مکروریان 4 آرام رخ داد. سید سمی عباس جزئیات مقاله نیویورک تایمز را در این مورد پیشکش میکند.
روز جمعه گذشته در منطقه مکرویان کابل یک موتر شرکت قراردادی داین کورپ با یک موتر ملکی تصادم نمود که بعد از این حادثه ده ها نفر به موترهای آمریکایی هجوم برده و دو موتر آنها را با آتش کشیدند. به تعقیب آن روز یک شنبه چند صد نفر یک مظاهره صلح‌آمیز را برگزار کرده، کشته شدن افراد ملکی را در این حادثه تقبیح کرده و ضد آمریکا، پاکستان و ایران شعار می‌دادند. در گزارش های ابتدایی که در مورد حادثه روز جمعه به نشر رسیده آمده است، سه افغان زمانی که موتر آنها با موتر شرکت قراردادی سفارت آمریکا در اینجا برخورد کرد کشته شدند. اما سید عبدالغفار رئیس بخش جنایی قماندانی امنی کابل روز یکشنبه اظهار داشت که تصادم روز جمعه در نتیجه اشتباه راننده افغان رخ داده است. علاوه بر آن در تعداد تلفات هم مبالغه شده و گفته شده بود که گویا 4 سرنشین این موتر ملکی افغان کشته شدند، در حالی که در مرحله اول یک نفر آنها کشته و 3 نفر زخمی شده بودند که البته وضع سلامتی آنها وخیم به شمار می رفت. رئیس جنایی اداره پلیس کابل افسود نمی تواند از واقعیت و شواهد چشم بپوشد و باید بگوید که ملامت موتر ملکی افغان بود است. سید عبدالغفار افسود قراردادی های شرکت آمریکایی به سمت مظاهره کنندگان و پلیس هم فایر نکردند. در این حادثه به سرنشینان موتر داین کورپ کدام صدمه نرسیده، ولی در موتر ملکی یک نفر به نام فرهاد که در وزارت انکشاف دهات کار میکرد جان داده است. شفاخانه 400 بستر کابل خبر داد که بعد از حادثه ترافیکی 4 نفری که در ازدحام و پرتاب سنگها به سمت موترهای آمریکایی زخمی شده بودند برای معالجه به این شفاخانه آورده شدند.
حکومت افغانستان میگوید تطبیق تعهدات این کشور در کنفرانس بین المللی کابل به جامعه بین المللی در زمان تعیین شده آن نیاز به همکاری مردم دارد. محمد اسحاق نادری، مشاور رئیس جمهور کرزی در امور اقتصادی، امروز در یک نشست خبری در کابل همچنان گفت که افغانستان برای عملی کردن تعهدات خود و بلند بردن ظرفیت ها نیاز جدی دارد. در این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی پایین بردن ظرفیت ادارات دولتی را از مشکلات اساسی در راه پیشرفت افغانستان خواندند. سید فتح محمد بها جزئیات بیشتر را دارد.
پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی افغانستان برای عملی کردن برنامه های انکشافی به ویژه در زمینه مصرف بودجه ظرف چند سال گذشته از مشکلات اساسی خوانده شده است. افزایش مصرف کمک های جامعه جهانی از 20% به 50% از طریق بودجه دولت افغانستان یکی از مسائل عمده ای بود که در کنفرانس بین المللی کابل روی آن توافق صورت گرفت. حکومت افغانستان نیز این مسئله را میپذیرد که در حال حاضر ادارات دولتی این کشور ظرفیت لازم را ندارد تا بودجه اختصاصی و کمک های جامعه جهانی را به گونه بهتر به مصرف برساند. محمد اسحاق نادری، مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اقتصادی، بر روز دوشنبه در یک نشست خبری که به همکاری مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در کابل راندازی گردیده بود گفت عملی نمودن تعهدات افغانستان در کنفرانس کابل نیاز به وقت دارد. آقای نادری همکاری مردم افغانستان را در زمینه عملی نمودن این تعهدات ضروری میخواند.
در کنفرانس کابل یک وقت دادند که مثلا یک چیز بر 3 ماه، یکی بر 6 ماه، یکی بر 1 سال، بر دیگر بر 3 تا 5 سال که تا یک اندازه توجه حکومت مشخص بسازه راجع به اون مسائلی که دارد. این حال ای در 4 سال آینده یا 5 سال آینده با مصورت صحیح پیش بره و امو تعهد که شده میشه. دیگه این زیادتر باید حکومت و خود ملت کوشش کنه که همی کپاسیتی خود بالا ببره.
در این حال مشاور اقتصادی رئیس جمهور کرزی میگوید با وجود مشکلات متعدد در بخش‌های مختلف در افغانستان پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. آقای نادری از افزایش سرک‌های قیرریزی شده در این کشور یادآوری نمود که از سال 2001 میلادی تا اکنون از 125 کیلومتر به 5000 کیلومتر افزایش یافته است. از سوی دیگر شمار از کارشناسان مسائل اقتصادی به این باور هستند که دولت افغانستان به خاطر بلند بردن ظرفیت ادارات برخی برنامه‌ها را باید به اجرا بگذارد. سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان و استاد در پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل.
اگر دولت یک تیم کارآمدتر در نهادهای اجرایی خود و یک برنامه ریزی دقیق‌تر و همچنین سیستم تدارکات بهتر بسازد و تسریع پروسه اخذ پروژه ها و همچنین وجوه تمویلی را تنظیم بکند، برنامه دقیق و جامع اجرایی داشته باشد و یک دستگاه بر سر این نهادها وجود داشته باشه که از او دقیقاً از پیشرفت و عدم پیشرفت رو نظارت بکنه، میتونه این دستگاه کارآمدتر باشه.
مسئله افزایش فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان یکی از موارد عمده‌ای است که در داخل این کشور و همچنان در حلقات بین‌المللی روی آن تبصره‌های زیاد صورت می‌گیرد. وزارت مالیه افغانستان گفته است که میزان مصرف بودجه اختصاصی به وسیله ادارات دولتی تا هنوز هم در سطح پایین قرار دارد و همچنان کشورهای کمک کننده نیز کمتر علاقه می‌گیرند تا همه کمک‌هایشان را از طریق بودجه دولت به مصرف برسانند.
ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. رسیدیم به نیمه برنامه و حالا خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در نتیجه یک انفجار که پس از چاشت امروز بالای کاروان وسایط مربوط به وحیدالله سباون مشاور رئیس جمهور کرزی صورت گرفت، حداقل 8 تن به شمول سباون زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که نامهای 6 تن از کاندیدان دیگر را نیز به پیشنهاد کمیسیون شکایت انتخابات از فهرست نهایی حذف کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که تلاش‌های خود را به هدف جذب زنان به صفوف پلیس افزایش داده است. در نتیجه سیلاب‌های اخیر در منطقه خیبر پشتونخوا پاکستان بیش از 1.5 میلیون نفر متاثر شدند و تا حال از کشته شدن بیش از 1300 نفر گزارش شده است. سفیر بریتانیا در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه آن کشور احضار شد. این اقدام بعد از آن صورت گرفت که صدراعظم بریتانیا چند روز قبل به پاکستان هشدار داد تا از روابطی که سبب رشد صدور تروریسم می‌گردد ابا ورزد. یک مقام برجسته نظامی ایالات متحده میگوید آمریکا طرح حمله بر ایران را روی دست دارد. مایک بولن گفته است هر دو حالت، یعنی چی حمله نظامی بر ایران و چی موجودیت ایران مجهز با سلاح هسته‌ای، نگران کننده است. مخالفین حکومت ایران امروز گفتند عبدتن از زندانیان سیاسی از یک هفته بدین سو به اعتصاب غذایی دست دادند. 5 تن از آنها به شفاخانه بستری شدند. داکو اوماروف رهبر شورشان چچنیا از مقام خود کنار رفته و اسلم بیگ اودولف را به عوض خود تعیین کرده است. دلیل استعفای اوماروف مشکلات سی خوانده شده است. و یک راکت در یکی از کوچه های شهر بندری عقبه در اردن اصابت کرده و سبب زخمی شدن 5 تن گردیده است. 5 راکت به طور مسلسل در نزدیک شهر بندری ایالت ایلات اسرائیل نیز اصابت کرده، ولی از تلفات احتمالی این راکت ها گزارشی در دست نیست.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر و گزارش و مطالب خبری را از افغانستان ادامه می دهیم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تامین امنیت کامل در انتخابات ماه آینده نگرانی دارد. به گفته سخنگوی این کمیسیون، آمادگی های آنها برای انتقال مواد لوجستیکی در حال تکمیل شدن است. نور محمد نور همچنان افزود در حال حاضر تمامی ورق های رایدهی چاپ شده و روند انتقال آن از دبی به کابل ادامه دارد. ستار فروغ در کابل درباره آمادگی های کمیسیون مستقل انتخابات با نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون مصاحبه ای را انجام داده با هم بشنویم.
آقای نور، آمادگی های لوجستیکی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به کجا رسیده و تا فعلا به چه تعداد از اوراق رایدهی چاپ شده؟
بله، تشکر میکنم. تمام آمادگی ها از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به برگزاری انتخابات در نظر گرفته شده. اوراق رایدهی از 35 حوزه که 34 ولایت جمع کوچه ها هستند چاپ شده و فعلا انتقالات از دبی به کابل جریان داره و از 12 حوزه انتخاباتی اوراقش فعلا به کمیسیون مستقل انتخابات رسیده و در جریان کمتر از یک هفته ای روند با پایان میرسه، یعنی تمام اوراق رایدهی بالاخره به کابل انتقال داده میشه.
چی زمان روند انتقال مواد لوجستیکی به مراکز و محلات رایدهی عملا آغاز میشه.
مواد غیر اساس که شامل خیمه، چوکی، میز، فرنیچر در مجموع و همچنان بعضی از بنارا که از استفاده میشه، انتقالات از قبل از قبل آغاز شده، باز اونا به حدود 5 زون مکمل شده، 2 زون دیگه هم در حالت تکمیل شدن است و از اونا بالاخره به ولایت و از ولایت به مراکز و محلات رایدهی انتقال داده میشه و تا یک هفته دیگه از دبی به کابل تمام امرق رایدهی میرسه و از اینجا ما به کاتگوری مختلف ولایتی که دور هستن در قدم اول ورق رایدهی و مواد اساس خود انتقال میدیم و ولایتی که نزدیک است نزدیک به برگزاری انتخاباتی اوراق رایدهی در مجموع انتقال داده میشه.
آیا قرار است مواد در مناطق و ولسوالی های دور افتاده مثل ولسوالی برگ مطالب ولایت نورستان که مشکلات امنیتی در اوجه موجود است هم انتقال پیدا بکنه؟
جایی که امنیت مواد کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و در مجموع ناظرین و مشاهدین و مطبوعات تامین نباشه ما تصمیم نداریم کجا مواد خود انتقال بدیم. هنوز هم نیروی امنیتی پلان نهایی خود و البته پلان امنیتی خود امر کمیسیون مستقل انتخابات شریک نساخته. در یک دو روز دیگه هم تعهد کردن که پلان نهایی خود امر ما شریک می‌سازه.
خوب امی پلان اولی نیروهای امنیتی یا ارگان‌های امنیتی که با شما شریک ساخته شده تا چی اندازه تانسته تشویش شما را از نگاه امنیت انتخابات ولسی جرگه مرفوع بسازه؟
تا حد زیاد این پلان امیدوار کننده بود ولی به هیچ وجه هنوز گفته نمیتونیم 100% که کمیسیون مستقل انتخابات از لحاظ امنیتی مطمئن است. در بعض نقاط افغانستان هنوز هم مشکلات امنیتی موجود است. هنوز هم ما در بعض نقاط افغانستان از لحاظ امنیت نگران هستیم.
روند ثبت نام رای دهندگان در کدام ولایت فعلا جریان داره؟ چه زمان این پروسه به پایان خواهد رسید و تا فعلا به چه تعداد از افراد کارت جدید رای دهی اخذ کردند؟
در مجموع 34 ولایت افغانستان پروسه توزیع کارت رای دهی ادامه داره و این پروسه تا تاریخ 21 اسد ادامه پیدا میکنه. در حدود بیش از 233,500 نفر تا به حال کارت گرفته. پلان دیگه در نظر گرفته شده که ما با زندانایی که تعداد بیش از 100 نفر در اونجا زندانی باشه و از حقوق مدنی برخوردار باشه بر از او هم تیمای سایه را میفرستیم و بالاخره برشان کارت رای دهی میدیم.
نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای نور کمیسیون انتخابات از تامین امنیت کامل در انتخابات ولسی جرگه نگرانی دارد. یکی از چالش های عمده انتخابات ولسی جرگه تامین امنیت خوانده شده و گفته می شود که برنامه نهایی امنیتی به زودی از سوی ارگان های امنیتی افغانستان ارائه خواهد شد و در آستانه انتخابات برخی ولسوالی ها در ولایت مختلف افغانستان نارام گزارش می شوند. چنانچه مقامات در ولایت کاپیسا می گویند که امنیت در دو ولسوالی این ولایت در جریان انتخابات ولسی جرگه با تهدیدهای امنیتی روبروست. این اظهارات در حال مطرح می شود که یک نامزد انتخابات ولسی جرگه در کاپیسا ربوده شده و تا حالا از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. مقامات می گویند که تلاش ها برای پیدا کردن وی ادامه دارد. احمد انایش از ولایت کاپیسا گزارش می دهد.
مقامات دولتی ولایت کاپیسا میگویند برای رهایی یک تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه که در ولسوالی تگاب این ولایت از سوی افراد مسلح ربوده شده است تلاش ها جریان دارد. اخیراً قاری امید صافی یک تن از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه در ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده و تا حال از سرنوشت این کاندید معلوماتی در دست نیست. عبدالعلیم عیار سخنگوی والی کاپیسا در مورد سرنوشت این کاندید در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت مشکلات امنیتی در ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت پروسه انتخابات را با مخاطره روبرو کرده است.
روند پروسه مبارزات انتخاباتی کاندیدا در ولایت کاپیسا به شکل خوب پیش میره. ما در این قسمت در سایر نقاط کاپیسا کدام مشکل نداریم. تنها یک اندازه مشکلات در ولسوالی علسای تگاب هست. یکی از کاندیدا به نام قاری امید صافی که اینا از کدام آروسی طرف خانه خود روان بودن از طرف افراد ناشناس در منطقه غنی خیل ولسوالی تگاب از موترشان پهان میشن و سرنوشت دود تایمروس لادرک است. اینا از طرف دشمنای انتخابات افغانستان، دشمنای صلح امنیت افغانستان که خود انتخابات صلح امنیت ضامنش هست ربوده شده. شورایی که در روی از بنام شورای توصیوی یا شورای مردمی وکلایی که از شورای ولایتی ما در ولسوالی تگاب داریم به همین ترتیب اونا در کار هستند تا باشه از طریق بزرگ تم به شخص ربوده شده نجات یا فوره ها شود.
شماری از ساکنان ولسوالی های شرقی ولایت کاپیسا که برخی از مناطق آن از ساحات نارامند به این باورند که افزایش مشکلات امنیتی در این ولسوالی ها سبب خواهد شد تا مردم از سهمگیری در انتخابات ولسی جرگه دوری اختیار کنند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان شمار زیادی از ساکنان ولسوالی های تگاب و علسای این ولایت شکایت داشتند که مردم محل در این ولسوالی ها به دلیل مشکلات امنیتی نتوانستند در انتخابات اشتراک کنند. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
و در حالی که دو ولسوالی کاپیسا در جریان انتخابات نارام خوانده شدند، تعداد از باشندگان ولایت فاریاب میگویند که انتظار دارند تا در انتخابات ولسی جرگه امنیت در این ولایت تامین باشد. عده‌ای از آنها با ابراز خرسندی میگویند که از کارکردهای پلیس و اردوی ملی رضایت دارند. در عین حال مقامات پلیس و اردوی ملی افغان میگویند که همروزه آموزش های لازم را فرا میگیرند و تعداد افراد مسلکی در پلیس و اردو رو به افزایش است. گزارش را در امین مورد در برنامه بعدی ما، یعنی در ساعت 5 عصر خواهید شنید. و حالا از برشنا نظری بشنیم که در روزنامه های امروز کابل کدام مطالب بیشتر در سرخط ها و سرمقاله ها قرار داشتند.
روزنامه های کابل امروز دوشنبه در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تاثیرات آن و همچنان مسائل وابسته به امنیت در این کشور تبصره های را برنشر رساندند. خب روزنامه اراده در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تأثیر خروج نیروهای بین المللی از افغانستان تبصره کرده و گفته که عقب نشینی نیروهای بین المللی از افغانستان و رها کردن افغانستان به حال خودش معقول به نظر نمی رسد. به باور نویسنده در صورتی که چنین عمل کرده صورت گیرد، مشکلات در افغانستان و منطقه بیشتر خواهد شد. در مورد دستورالعمل تازه جنرال پتریوس در افغانستان و کارایی آن برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور نیز روزنامه ما تبصره ای را به نشر رسانده است. مقاله نویس با اشاره به موارد زیادی از تلفات افراد ملکی در نبردهای سنگین در این کشور گفته است که ناتو همواره به مسئله جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان در جنگ ها تاکید کرده است، اما به نظر می رسد که کمتر به این مسئله توجه صورت گرفته است. در این حال روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود با اشاره به مسئله خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی افغان تاکید کرده است. این روزنامه گفته که همهمه خروج نیروهای خارجی از افغانستان افکار عمومی را به خود جلب کرده است، اما حقیقت این است که نیروهای بین المللی برای دائم به افغانستان نیامدند. مقاله نویس گفته است در جریان سالهای گذشته تجربه نشان داده است که تغییر تاکتیک های جنگی به وسیله نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر واقعی را در جنگ وارد نکرده است. بنابراین نیاز است تا به تقویت نیروهای افغان بیشتر توجه صورت گیرد. این روزنامه گفته است که افغانستان باید خود را واقعا تا سال 2014 میلادی با گرفتن مسئولیت های کامل امنیتی در این کشور آماده بسازد. روزنامه ویسا را ورق میزنیم. این روزنامه در مورد افشای اسناد سری در مورد جنگ افغانستان تبصره کرده و به نقل از مسئول صفحه اینترنتی ویکیلیکس نوشته است که باید وزارت دفاع آمریکا از افغانها معذرت بخواهد. این روزنامه گفته است که همین اکنون نیز شماری از افراد در اردوی آمریکا در ارتباط به همین قضیه بازداشت شدند. روزنامه در مطلب دیگری به مسئله تلاش‌های صلح در افغانستان توجه کرده و جنگ افغانستان بی‌مفهوم توصیف نموده است. و اما روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان تبصره کرده و تبعات این رویدادها را به بررسی گرفته است. مقاله نویس گفته است که در ماه‌های اخیر که بیشتر سخن از جلوگیری تلفات افراد ملکی زده می‌شود، باز هم دیده می‌شود که نیروهای بین المللی و طالبان مسلح در جنگ‌ها افراد ملکی را به قتل می‌رسانند. این روزنامه در ادامه گفته است در صورتی که خون افغان‌ها به جوش بیاید، مشکلات بیشتر خواهد شد. روزنامه راه نجات در جای دیگر بخشی از گزارش تازه وزارت داخله افغانستان را در مورد تلفات افراد ملکی به نشر رسانده و گفته که 270 تن از افراد ملکی در نتیجه ازدیاد خشونت‌ها و انفجارات در ماه گذشته در افغانستان جان خود را از دست دادند.
ساعت 3:43 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوین. تا دقایق بعد برنامه زن و زندگی را برایتان داریم، اما قبل از آن در منطقه و جهان. اگر ایران به ساخت سلاح هسته‌ای نزدیک شود، آیا آمریکا علیه این کشور از قوت نظامی استفاده خواهد کرد؟ سوال است که این روزها خیلی با جدیت مطرح می شود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است دروازه گفتگوها با ایران همچنان باز است، اما نکته نو را در صحبتش با یک تلویزیون اسرائیلی اضافه کرده که دیگر گزینه‌ها هم مد نظرند. لوی دریستیز عمومی آمریکا نیز گفته است طرحهایی برای حمله بر ایران موجود است، اما او از پیامدهای این حمله احتمالی هشدار داده است. مصطفی صدیقی جزئیات بیشتر را دارد.
رئیس کمیته مشترک لویدریستیزان آمریکا میگوید اردوی این کشور طرح برای حمله بر ایران دارد، اما مایک مولان در این حال میگوید که به باور او حمله نظامی علیه ایران شاید یک مفکوره نادرست باشد. مولان هشدار داده که حمله بر ایران اثرات جدی و غیر قابل پیش بینی را در سرتاسر شرق میانه در قبال خواهد داشت. در این حال بلندپایه‌ترین مقام نظامی آمریکا افزود که ساخت سلاح هسته‌ای از سوی ایران غیر قابل تحمل است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس مولان گفت که به باور او گزینه استفاده از قوت نظامی همچنان موجود است و پا بر جا خواهد ماند. او در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما هم این گزینه را در برخورد با مسئله هسته‌ای ایران مد نظر دارد. مولان بار دیگر تاکید کرده گفت که امیدوار است مجبور به استفاده از این گزینه نشوند، اما این انتخاب را مهم و قابل درک خواند.
The military options have been on the table and remain on the table, and certainly in that regard it's one of the options that the president has. Again, I hope we don't get to that. But it's an important option. It's one that's well understood.
در این حال روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما چند روز پیشتر در مصاحبه با تلویزیون اسرائیل بار دیگر گفت که دروازه گفتگوهای دیپلماتیک با ایران همچنان بازند. اما در این حال اوباما با لحن دیپلماتیک گفت که گزینه‌های دیگر را هم مد نظر دارد. واشنگتن پست همچنان نوشته که مایکل هایدن رئیس سابق اداره استخبارات آمریکا CIA در گفتگو با تلویزیون CNN گفت به نظر می‌رسد که حمله علیه مراکز هسته‌ای ایران انعطاف ناپذیر است، زیرا به گفته او دیپلماسی با این کشور روبه ناکامی است. اما عکس العمل ها در مورد این اظهارات در ایران چگونه است؟ از پخش اظهارات مایک مولان دیر نگذشته بود که معاون رئیس سپاه پاسداران انقلاب ایران گفت که اگر آمریکا به حمله نظامی علیه ایران دست بزند با پاسخ قوی از سوی ایران روبرو خواهد شد. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا از یادالله جوانی نقل کرده که اگر آمریکایی ها اندکترین اشتباه بکنند امنیت خلیج فارس مختل خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که ایران مکررا تهدید کرده که اگر آمریکا و اسرائیل علیه ایران اقدام نظامی کنند، ایران بر تل‌آویو دومین شهر بزرگ اسرائیل حمله خواهد کرد. در این حال دکتر ماجاد رئیس بخش مطالعات اسرائیلی در مرکز تحقیقاتی اهرام در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی از پیامدهای احتمالی حمله آمریکا بر ایران هشدار داد. در صورت حمله به ایران، ایران هم به طور مستقیم تنگه هرمز را خواهد بست و حملات انتقام جویانه را علیه نیروهای آمریکایی در منطقه، کشورهای خلیج و عراق انجام خواهد داد و احتمال می رود که به ده‌ها شاید هم صدها راکت اسرائیل را هدف قرار بدهند. احتمال می رود که حزب الله با اسرائیل وارد جنگ شود و بشار الاسد رئیس جمهور سوریه هم از چنین حملات سخن می گوید، همچنان گروه حماس. در هر حال این جنگ احتمالی ثبات و استقرار شرق میانه را برهم خواهد زد.
اذن هو سیناریو لحرب تاصف باستقرار منطقه شرق الاوسط.
امریکا و ایران در مورد اهداف برنامه هسته‌ای ایران دیدگاه‌های متفاوت دارند. ایران میگوید که هدف از برنامه هسته‌ایش تولید برق است، اما امریکا مدعی است که ایران تلاش دارد سلاح هسته‌ای بسازد.
از تحولات در شرق میانه و حمله احتمالی امریکا و اسرائیل بر ایران شنیده، در این روزها امین بحث خیلی ها داغ شده و میتونین بیشتر در این مورد از رادیو آزادی و همچنان در صفحه اینترنتی ما بشنوین و بخونین. آدرس ما sazadiradio.com. حالا از امروهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و برنامه زن و زندگی را آماده نشر داریم. ما را امروهی کنید.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه این هفته. در این برنامه دو گزارش تقدیم می شود. اولی درباره این که مردان خانواده در تامین صحت مادران افغان چقدر نقش داشته بوده می توانند.
کت خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستند با اونا کار میکنیم که خانم‌ها را بگذارن که کلینیک برن.
گزارش دوم برنامه درباره مرکز است که ایده از زنان را در حرفه و صنایع دستی آموزش داده و کمک میکند.
بخش پالین بافیس، بخش مورابافی، مورادوزیست و بخش خیاطی فعالیت میکند.
و خبرها و واقعاتی که هفته قبل در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه به طور خلاصه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. رسم و رواج هایی که در جامعه مردسالار افغانستان حاکم است بر زنان اثر منفی میگذارند. به گونه مثال در بسیاری از خانواده ها مردها به زنانشان اجازه نمیدهند که به خاطر علاج و یا مشوره درباره پلان خانوادگیشان به دکتر و یا کلینیک ها و یا مراکز صحی بروند. با در نظر داشت این مشکل عمده، در این اواخر شماری از دفاتر خارجی با کمک وزارت صحت عامه افغانستان کورس‌های آموزش مشوره دهی را برای خانواده‌ها راه اندازی کرده و کارکنان صحی زن را در این زمینه تربیت می‌کنند تا آنان به محلات رفته و به مادران مشوره‌های صحی بدهند. گزارشی را درباره کورس آموزشی صحت مادران که از سوی مؤسسه پاملرنه در کابل راه اندازی شده تهیه کردم که توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد.
با گفته مسئولان صحی موسسه پاملرنه در کابل، آنان به خاطر کاهش مرگ و میر مادران کورس‌های آگاهی دهی و مشوره دهی را در 4 ناحیه کابل را اندازی کرده و کارمندان صحی را تربیت می‌کنند تا آنان بعد از فراغتشان به این محلات رفته و به تبلیغات صحی بپردازند. رابعه رحمانی مسئول ترینینگ‌های بخش کارکنان صحی این دفتر در این باره توضیح می‌دهد.
برنامه ما از سال 2005 آغاز شده و این نظر به یک ریسرچ که دفتر CDC که دونر ما می باشه از طرف اتلانتا کمک میشه که ریسرچ داشت که در قسمت مرگ و میر خانم‌ها و نوزادا در می چهار ناحیه صورت گرفته بود و به می اساس ما خواستیم امی برنامه را بران بندازیم که تقریبا 3 سال امتیانی بود. بعد از او باز تانستیم که ما ایرا وسط بدیم و مادران ما قادر می سازیم که اونا اهمیت صحت خود خود شان باید بفهمیم. در پلی ازی که ما کارکنای صحی داریم که خانه به خانه میگردن، شوراهای صحی داریم که گروپی اونا نظریات خود میتن.
با گفته وی، مسئولیت مشارکت مردان در تامین صحت و سلامتی مادران نقش مهمی داشته و بدون همکاری مردان، سلامت خانواده به خصوص مادران به خطر مواجه شده میتواند. خانم رحمانی افزود، با وجودی که کابل پایتخت این کشور است، ولی با آن هم مناطق وجود دارد که اصلا مردم آنجا درباره صحتشان آگاهی ندارند. او میگوید
پرابلمی که در کابل در ساحات مثلا قلعه فتوی یی که اگه طرف نایی اش طرف قلعه نومان ما مثال بتم، اونجا اینقدر سطح دانش آگاهی صحی زنا پایین بود که فکر نمیکردی که این ساحه کابل است. با مو اساس ما خواستیم که این کار شروع کنیم.
جینا یکی از کارمندان صحی میگوید که توانسته است بعد از فراگیری کورس مشوره و آگاهی دهی از سوی موسسه پاملرنه به یکی از نواحی کابل برود و در مورد صحت مادران برای خانواده ها تبلیغ نماید. خانم جینا یکی از خاطره های خود را که در جریان تبلیغات صحی با آن مواجه شده است چنین قصه می کند.
یک روز ما خانه کسایی که ما کچان کار میکنیم رفتم، خوشویی بوده و خانه کسی عروس داشت. وقتی که من میخواستم داخل حولی شم، اونا با من گفتن که عروس های ما ضرورت نداره بر یاد گرفتن دیگه. خب من اونا را بعض چیزایی که در فرهنگ ماست به اونا گفتم و اونا قناعت کردن، گذاشتن من خانه برم و بدن بسیار خوش شدن. و ما اکثرا که خوشوا و شوارا کسایی که در خانه تصمیم گیرنده هستن با اونا کار میکنیم که خانم ما را بگذارن که کلینیک برن یا مشاوره صحی اونا را بگذارن به خانه بیا و مشکلای زورا حل کنن.
وی میگوید عمدترین مشکلات زنان این نواحی که آنان در جریان تبلیغات مشاهده کردند، نداشتن پلان منظم خانوادگی و عدم آگاهی مردان درباره اضرار ولادت‌های بدون وقفه مادران در این مناطق میباشد. این کارمند صحی می افزاید در بیشتر این خانواده‌ها زنان اجازه ندارند به کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها بروند و در قسمت مشکلات صحیشان با دکتران موظف مشوره نمایند. جینا علاوه کرد به خاطر بلند بردن سطح آگاهی خانواده‌ها باید کارهای بیشتر صورت بگیرد تا مردان بتوانند از ضرورت روابط منظم اعضای خانواده‌شان با دکتران و کلینیک‌ها آگاهی حاصل نمایند.
از گذشته های دور خیاطی و دوختن لباس در افغانستان به عهده زنان بود و زنان با همان سلیقه و دیزاین هایی که خودشان می خواستند برای خود اعضای خانواده و مردم لباس می دوختند. البته در آن زمان کدام وسیله خیاطی وجود نداشت و زنان با دستانشان در وقت زیاد لباس می دوختند. پس از گذشت سالها، زمانی که ماشین خیاطی به افغانستان آمد، نه تنها زنان بلکه شماری از مردان هم به این حرفه رو آوردند و در بازارها و شهرها برایشان دکان باز کرده و خیاطی می کردند. ولی زنان هنوز هم با همان شکل ابتدایی در خانه هایشان مصروف این حرفه بودند. اما در چند سال اخیر شماری از مؤسسات برای زنان به شکل مسلکی خیاطی می آموزند. شورای سعادت ملی افغانستان که بخشی را برای زنان تأسیس کرده، یکی از این نهادها می باشد که اکنون 350 زن را در حرفه خیاطی آموزش می دهد. زهرا کائنات، معاون بخش زنان شورای سعادت ملی افغانستان، گفت این نهاد که از مدت چندین سال برای زنان بی‌بضاعت و بیوه در این کشور کار می کند، تا اکنون توانسته چندین دوره زنان را از بخش خیاطی فارغ نماید. وی می گوید
وقتی که جامعه ترقی کار کردن یاد میگیرن میفهم چه قسم کار بعد از خودشون میتونن فعالیت کنن. فعلا ما تونستیم که در حدود 10,000 از خانم ها را تحت پوشش بیاریم. لیاقت را کنا داره، ما میخوایم که بهشون نشان بدیم که هر کاری را کردن میتونه. بخش پالین بافیس و دیگه بخش مورا بافی، مورا دوزیست و بخش خیاطی فعالیت میکنه. ما کدام حمایت کنندم نداریم، از کدام موسسه یا از کدام کشور خارجی از داخل باشن. به خاطر همین نتونستیم که زیاد وقتیان پیشرفت بتیم که نو فعالیت خود گسترش بده.
زرمینه که اکنون در شورای سعادت ملی افغانستان خیاطی را می آموزد گفت که حالا می تواند انواع لباس‌های زنانه بدوزد.
مای بریش ششتر که دامن چسب یاد گرفتیم، بسیار در چرت بودیم که باید من خیاطی کنم، این حال خیاطی یاد گرفتیم. خوش دارم که زیادتر کار کنم که فامیل خود شکای خود خودی مارم شوم.
به گفته مسئولان شورای سعادت ملی افغانستان، این مرکز علاوه بر خیاطی، مهربافی و قالین را نیز برای زنان آموزش می‌دهد. این مسئولان می‌گویند هرگاه زنان افغان حمایت شوند و زمینه رشد برای آنان فراهم گردد، طرح‌هایی که در ذهن آنان موجود است برملا شده و می‌توانند چیزهای بهتری تهیه نمایند. در حالی که تولیدات دستی زنان افغانستان از شهرت خوبی برخوردارند، اما به خاطر کمبود امکانات و وسایل در بازارهای بین المللی فروش خوبی ندارند. لیلما فرمولی، مدیر انکشاف پروژه های حرفوی و تشبسات خصوصی وزارت امور زنان، میگوید که این وزارت به خاطر بازاریابی و فراهم ساختن دیزاین های مناسب برای این گونه زنان کمکایی را انجام داده است.
ما میخواهیم که زمینه بازاریابی تولیدات از اینا را پیدا کنیم از طریق های مختلف. مثال خوب از این تدویر نمایشگاه است که ما سالانه چندین نمایشگاه را به مناسبت های روزهای ملی و بین المللی در مرکز و حتی در ولایت از طریق ریاست های امور زنان خود تدویر می کنیم. در می دو سال گذشته زنها در نمایشگاه بین المللی در کشور هندوستان اشتراک کردند. وزارت امور زنان کوشش کرده که به سوی یک انستیتوت دیزاین داشته باشیم تا اینکه بتونیم که همین مشکل خود در عرصه صنایع دستی یا تولیدات خود رفع بسازیم و بتانیم که بازارهای جهانی را کسب کنیم.
خانم فرمولی افزود زنانی که به شکل انفرادی در بخش صنایع دستی کار میکنند نمیتوانند کارهایشان را رشد دهند، ولی به گفته وی زنانی که دست جمعی و تحت نظر یک گنجمند در بخش های مختلف صنایع دستی کار میکنند، آنان حمایت شده و کیفیت کاریشان بهتر بوده و تولیداتشان نیز به صورت بهتر به فروش میرسند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
و حال توجه کنید به اخبار برنامه که فروزان حبیبزاده تقدیم می کند.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، به تاریخ 6 اسد یک مکتب قابلگی در ولایت سمنگان به خاطر تربیه قابله های مسلکی و عرضه خدمات صحی برای مادران در آن ولایت به فعالیت آغاز کرد. به گفته مسئول صحی کمیته سیویدن در سمنگان که این مکتب را حمایت مالی می کند، 18 تن از زنانی که حداقل فارغ صنف 8 مکتب باشند در این مکتب شامل می شوند. وی گفت که هدف از تأسیس این مکتب کاهش مرگ و میر زنان در زمان ولادت در آن ولایت می باشد. این مسئول صحی می افزاید قرار است به مدت 2 به طور نظری و عملی به این شاگردان آموزش داده شود. او علاوه می کند که در افغانستان سالانه از هر 100,000 زن در زمان ولادت 1,600 آن جانهایشان را از دست می دهند. هفته گذشته یک مرکز فرهنگی زنان در ولایت پکتیا تأسیس شد. روح الله زمان، سخنگوی والی پکتیا، بر رادیو آزادی گفت این مرکز در چارچوب تشکیلات وزارت امور زنان افغانستان و به مصرف 60,000 دلار آمریکایی از سوی تیم بازسازی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت ساخته شده است. به گفته مسئولان ریاست امور زنان ولایت پکتیا، با تأسیس این مرکز فعالیت‌های فرهنگی زنان در آن ولایت بیشتر خواهد شد. و طبق گزارش آژانس خبری پژواک، تعداد از زنان کاندید شورای ملی در ولایت غزنی از بی‌امنیتی و عدم کمک دولت به آنها شکایت می‌کنند. خماری نیازی که به نمایندگی مردم کوچی خود را کاندید شورای ملی کرده است، گفت که به سبب ناامنی در آن ولایت او نمی‌تواند به ولسوالی‌های آن ولایت برود و کمپاین نماید. وی افزود 2 در این مورد با مسئولان حکومتی گفتگو کرده، اما هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. اما مسئولان امنیتی غزنی میگویند که آنها به خاطر فراهم آوری امنیت برای کاندیداها در هر وضعیت کمک کردند. از جمع 11 کرسی به شورای ملی در ولایت غزنی، 3 کرسی آن به زنان اختصاص داده شده است که 48 مرد و 13 زن خود را به این کرسی ها نامزد کردند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس های پوستی ما در ولایات خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.